جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اونطور که عرض کردم، بحث فلسفه مدرن به تبیین نسبت آزادی و ضرورت میپردازد و اصلا همین بحث سوژه و ابژه همینه. سوژه مظهر آزادی، ابژه مظهر ضرورت. سوژه و ابژه چجوری با هم مرتبطن؟ این بحث است که دیگه از دکارت شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. حالا با توجه به آنچه که فیخته بیان کرده، باید بر اساس این شهود عقلی یا بر اساس این من استعلایی بتواند که این من استعلایی الان این فعله و این آزادی این فعل، این بتواند ضرورت را یعنی آگاهی را یا اوبژکتیویته را توضیح بده. اون هم چطوری؟ بدون ارجاع به هیچ امر خارجی. یعنی بتواند این فعل خودش در تعینات خودش جهان را بسازه. یعنی این من به منزله فعل محض یا مطلق مساوی بشه با کل واقعیت و کل واقعیت را در درون خودش بسازه، ایجاد کنه. دیگه این واقعیت از بیرون نمیاد. بدون استمداد از هر امر بیرونی بتواند این را ایجاد کنه. این معنای ایدئالیزمه. این فلسفه چطوری به ایدئالیزم منتهی میشه؟ صفحه اولی که خدمتتون دادم، First Introduction to the Science of Knowledge، این نخستین مقدمه ایه که مقدمه اول فیخته است بر ویسنشافتلیره که به ترجمه انگلیسی میشه ساینس آف نالج یا نظام شناخت، دستگاه دانش. خب یکی از دوستان بخونن این شماره هفت رو، یه قدری بخونن. As already stated above, idealism explains the determination of consciousness on the basis of the activity of the intellect. همچنان که در بالا متذکر شدم، ایدئالیزم تعینات آگاهی را بر مبنای کنش عقل تبیین می‌کند. حالا متوجهیم دیگه، کنش عقل یعنی عقل عملی. میخواد تمام تعینات آگاهی را بر اساس کنش عقل. خب کنش عقل مظهر سوبژکتیویته و آزادی، تعینات آگاهی یعنی ضرورت، یعنی اون چیزی که بر ما وارد میشه. منتها این چیزی که بر ما وارد میشه دیگه از بیرون نیست. بله.
Never passive. It isn't passive because it is postulated to be first and highest, preceded by nothing which could account for a passivity therein.
عقل نزد ایدئالیزم یگان امر فعال، کنشگر و مطلق است. عقل یعنی کنش مطلق و هرگز کنش پذیر و منفعل نیست. عقل منفعل نیست. چرا؟ زیرا به صورت امر اولی و اعلا وضع می شود. چیزی مقدمه بر آن نیست تا منات قسمی انفعال در آن باشد. بله.
For the same reason it also has no proper, no subsistence. For this is the result of an interaction, and there is nothing either present or assumed with which the intellect could be said to interact.
بله. به همین دلیل عقل فاقد هستی به معنای خاص، یعنی فاقد ماهیت. هستی به معنای خاص یعنی موجود خاص. و سبسیستنس، یک جور انیت، یک جور تعین، یک جور هر شود که یک جور جوهریت. بله. از زیرا این قسم هستی یا جوهر یا انیت حاصل نوعی میانکنش است یا ارتباط متقابل است و چیزی خواه موجود خواه مفروض وجود ندارد که با آن بتوان عقل را به ارتباط متقابل وادار کرد. یعنی عقل دیگه عدل نداره، عقل کف نداره، عقل خودشه و مطلقه.
The intellect for idealism is an act and absolutely nothing more. We shouldn't even call it an active something. For this expression refers to something subsistent in which activity inheres.
بله inheres. عقل نزد ایدئالیسم فعل است و مطلقاً چیزی افزونتر نیست. ما حتی نباید آن را چیز فعال بنامیم، یعنی فعال نه، فعل. زیرا این تعبیر دلالت دارد بر چیز موجودی که کنش ذاتی آن باشد و ما نمیتونیم او را چیزی فرض کنیم که کنش ذاتشه، چون اصلاً چیز خودش از مقولات آگاهیه، در صورتی که این هنوز فوق آگاهیه، هنوز مبدأ آگاهیه. همونطور که جوهر یکی از مقولات آگاهی بود و نمیشد به من اصطلاحی بگی جوهر، الان به این فعل هم نمیشه و گفت چیزی که، چون اون میشه مقوله خودش.
But idealism has no reason to assume such a thing since it isn't included in its principle and everything else must first be deduced.
بله، اما ایدئالیسم دلیلی برای مفروض داشتن چنین شیعی، یعنی اون چیزی که مبنا باشه و بگیم چیزی فعال، چنین شیعی ندارد، چرا که اصل ایدئالیسم متضمن چنین شیعی نیست و سایر امور نخست باید از این اصل استنتاج شوند. پس اگر چیزی هم بخواد موجود باشه باید از این اصل استنتاج بشه.
Now out of the activity of this intellect we must deduce a specific presentation of a world, of a material, especially located world existing without our aid,
etc. Which notoriously occur
in consciousness.
Consciousness, بله. اما میباید از دل کنش این عقل تمثلات خاص را استنتاج کنیم. تمثلات خاص یعنی همون ابژه ها را ما باید از دل عقل استنتاج کنیم. بنابراین الان نسبت آزادی و ضرورت چه میشه؟ ضرورت از دل آزادی باید استنتاج بشه، نه اینکه یه چیزی بیرون باشه ضرورت، یه چیزی هم درون باشه، بین اینا نسبت برقرار کنیم. تمثلات یعنی امور ضروری دیگه، ابژه ها. میگه ما باید اینها را استنتاج کنیم از دل این تمثل جهان. جهان مادی که از حیث فضایی مکانمند و فارغ از مداخله ما موجود است و تمثلات دیگری از این دست که به طور آشکار در آگاهی واقع می شوند، همه اینا رو ما باید استنتاج کنیم. پس یه اصل گرفته فیخته میخواد تمام جهان رو از تو این در بیاره. ببینید چه کار عظیمیه، میخواد عالم رو از تو این فعل در بیاره. تمام کتاب این کاره، تمام کتاب اونه که جهان رو استنتاج میکنه از من. این ایدئالیسم
نه، عبارتش
بدون
جهانی که به ما ربطی نداره
جهان نمیتونه به ما ربط نداشته باشه. جهان باید مربوط، جهان مال ماست. بله.
اونجایی که با ایدئالیسم هیچ مفروضی، هیچ چنین
مفروض نمیخواد، یعنی میخواد بگه اصل بدیهیه، یعنی این فعل بله بله حالا عرض میکنم چجوری اصل به عنوان اصل بدیهی مطلق من میشه شهود، و شهود بیواسطه به منزله اصل بدیهی مطلق. حالا نحوه استنتاجشو سعی میکنم توضیح بدم.
But a determinate cannot be deduced from an indeterminate.
اما یک امر متعین نمیتواند از یک امر نامتعین استنتاج شود.
The Gramscian principle, which is the rule of all deduction, is inapplicable here.
اصل بنیادگذار که قاعده هر گونه استنتاج است در اینجا کاربردی ندارد.
Hence this primordial action of the intellect must need be a determinate one, and since the intellect it is itself the highest ground of explanation and action determined by the intellect and its nature and not by something outside it.
بله، از این رو این کنش آغازین عقل باید لزوماً کنشی متعین باشد، و از آنجا که خود عقل بنیاد اعلای تبیین است، پس باید کنشی باشد موجب به عقل و طبیعت آن، نه موجب به چیزی خارج از آن.
The presupposition of idealism will therefore be as follows.
بنابراین پیشفرض ایدالیسم چنین است.
The intellect acts but owing to its nature it can act only in a certain fashion.
عقل کنش می کند اما به اقتضای طبیعتش، فقط به اسلوب خاصی کنش میتواند کرد.
If we think of this necessary way of acting in abstraction from the action itself, we shall call it most appropriately the law of action. Hence, there are necessary laws of the intellect.
بله. اگر این اسلوب ضروری کنشگری را به تجرید از خود کنش به تصور درآوریم، آن را به طرز سزاوار و درخوری قانون کنش میتوانیم نامید. از این رو عقل واجد قوانینی ضروری است. پس ببینید عقلی که کنش شد مرتبط شد با مفهوم ضرورت و قاعده و قانون، یعنی داره میگه عقل که کنش محض و آزادی محض مرتبط با ضرورت میشه، یعنی ضرورت از دلش در میاد، متعین میشه، ضرورت خودش دارای قوانین ضروری میشه.
کانت هم تو پیشیاری ادراک میگفت این صورت بخشی
بله
قوانینه.
بله خب بله دیگه، اونم داره ارتباط ضرورت را با آزادی تو
سمت قواعدی که تو امر عملی هست، ولی آدم احساس میکنه این میره به سمت قواعد تجربی اتفاقا، نه به سمت قواعد عقل عملی. من خواستم اونجا رو مثال بیارم، اینجا هم بگم.
بله
اینجا سوالام رو پرسیدم که ما چرا داریم به سمت قواعد عقل عملی؟
نه ببین عرض میکنم هر جا قاعده پیش بیاد، قاعده منظور دستورالعمله، نه قاعده عقل محض. مثلا اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این قاعده عقل محضه، عقل نظریه. اما وقتی شما مفهوم کلی، کلن مفاهیم کلی مبدل شد به دستورالعمل، میگه رول، کانت میگه اینا رولن. رول غیر از لاست، لاو میتونه نظری باشه، رول یعنی قاعده عملی، دستورالعمل که این کارو باید کرد، میخواد قرمه سبزی درست کنه باید این کار رو بکنه، این چیزا رو بریزه رو هم. میخواد بگه مفهوم کلی یه قاعده است که به ازای اون قاعده شما میتونید یه صورت خیالی را در نزد خودتون ابداع کنید. حالا در قوانین که میگه، اون قوانینی که برای طبیعت داره میگه، اون قوانینن، لا هستن.
اینجا لا استفاده
کرده. خب حالا اینجا داره لا میگه، ولی این قوانینی که در اینجا هستن از قوانین عقل عملی داره به دست میاد. حالا اینو فیخته که دیگه کلشو داره منتهی میکنه به کنش. این داره میگه میگم کانت رول میگه. رول هم خیلی صریح قاعده است، دستورالعمل. جا به جا میگه رول. ما باید بهش توجه کنیم. مثلا کمتر کسی متوجه است که چرا میگه رول. قاعده. قاعده یعنی کار. یه چیزی که اینجوری عمل کنیم. بله.
This then also renders immediately intelligible the feeling of necessity that accompanies a specific presentation. For here the intellect doesn't register some external impression, but feels in this action the limits of its own being.
بله، پس این اظهارات همچنین آن احساس ضرورت ملازم با تمثلات خاص را معقول می سازد. یعنی میگه ما یه احساساتی داریم، مثلا نگاه میکنیم میبینیم خب این چراغ اینجاست، اون شی اونجاست، اون دیوار اونجاست، اون تخته اونجاست، اینا بر ما وارد میشه و اینا تمثلاتی هستن که احساس میکنیم همراهشون ضرورت هست، یعنی به زور وارد ذهن ما میشن، ما اینا دلخواهمون نیست. پس اینا احساساتی است که توأم با ضرورته. پس داره ضرورت رو توضیح میده، میگه ما میخوایم از طریق اون کنش این احساساتی یا تمثلاتی رو هم که همراه با ضرورته بتوانیم تبیین بکنیم. سعیم پس این اظهارات همچنین آن احساس ضرورت ملازم با تمثلات خاص را معقول میسازد، چرا که عقل در اینجا هیچ انطباعی را از خارج ثبت نمی کند. یعنی ما از خارج متأثر نمیشیم، خارجی دیگه در کار نیست، شیء فی نفسه‌ای در کار نیست، بلکه در ظرف این کنش محدوده های هستی خیشتن خیش را احساس می کند.
So far as that is made this one and only rationally determined and genuinely explanatory assumption that the intellect has necessary laws, it is called critical or also transcendental
idealism. بله. ایدئالیسم تا بدانجا که صرفاً همین فرض عقلانی متعین و اصالتاً تبیینی را ملحوظ می‌دارد که عقل واجد قوانینی ضروری است، ایدئالیسم نقادانه یا ایدئالیسم استعلایی خوانده می‌شود. یعنی تا اینجا یا اون چیزی که مورد نظر ماست ما بهش میگیم ایدئالیسم استعلایی. بعد میخواد بگه ایدئالیسم متعالی داریم، که ایدئالیسم متعالی یعنی اون چیزی که بدون این که بحث ضروری ضرورت را بکنه میخواد تمثلات را توضیح بده، که نظرش مثلا به بارکلیه، ولی خودش میگه ما ایدئالیسم استعلایی هستیم. چرا؟ چون ضرورت محور کار ماست، ما مطلب را با ضرورت توضیح. این مربوط میشه به مقدمه اولش. یه بحث دارم اون شماره 5 تو صفحه 38، این مربوط میشه به مقدمه دوم. این چند سطر رو از این رو هم ملاحظه بفرمایید که This intuiting of himself، اینجا شهود را مطرح میکنه.
This intuiting of himself that is required of the philosopher in performing the act whereby the self rises for him I refer to as intellectual intuition.
من این شهود کردن خیش را که در ظرف به جای آوردن کنشی که من به موجب آن برای خود حاصل می شود از فیلسوف طلب می گردد، شهود عقلی می نامم. پس من شهود خودم را به مسابقه کنش، من وقت خودم را به مسابقه کنش شهود میکنم میشه شهود عقلی. پس شهود عقلی مورد نظر فیخته مشخصه.
And what I enact, it is that whereby I know something because I do it.
بله، این شهود عقلی همان آگاهی بیواسطه است از این که من کنش میکنم و از چیستی کنشی که من میکنم. من به مدد همین شهود عقلی است که چیزی را میتوانم دانست، زیرا من آن را انجام میدهم. یعنی من آگاهی را انجام میدم، چون آگاهی را انجام میدم بنابراین ازش آگاه میشم. آگاهی فعله، من فقط کاری را که انجام میدم بهش آگاه میشم. حکم فعل دیگه. I do it. ببینید چجوری عقل نظری و عملی یکی میشه، تفکیکش از بمیره. بنابراین فیخته بر میگردونه همه چیز را به اخلاق، یعنی آگاهی نظری هم به اخلاق برمیگردونه. یعنی دیدگاه هایی که فیخته داره دیدگاه اخلاقیه و میخواد به اصطلاح جهان مبدل بشه به جهان اخلاقی فرهنگی. میخواد یه جهانی باشه که این جهان رو عقل عملی اداره میکنه، همه چیزش ذیل عقل عملی و اخلاقه. منتها اخلاقی که اون میگه خیلی وسیع میشه دیگه، خود علم و دانش و همه چیز هم داخل اخلاق جا میگیره. بله.
We cannot go from concept that this power of intellectual intuition exists, nor evolve from them what it may be.
به مدد مفاهیم نمیتوانیم اثبات کنیم که این قوه شهود عقلی وجود دارد. یعنی کار مفهوم نیست. چیستی آن هم از دل مفاهیم بیرون نمیتواند آمد.
خب
بله بله، شهود شهوده، یعنی مفهوم همیشه با واسطه است دیگه. خواهد بگه ما اینا بی واسطه درک میکنیم.
Everyone must discover it immediately in himself, or he will never make it acquaintance.
هر کس باید خود بی واسطه در خود کشفش کند، وگرنه هرگز با آن آشنایی حاصل نخواهد کرد. مثل شیخ اشراق میگه تو من رو خود بیواسطه من رو درک نکنی، هیچ چیزی نمیتونه اون من رو به تو بشناسونه. شیخ اشراق در بحث من و تقدم من به نحوه علم حضوری بحث میکنه، منتها شیخ اشراق علم حضوری میگه، از حضوره. اینجا اصلا از حضور خبری نیست، اینجا قیابه. فلسفه مدرن فلسفه قیابه، اصلا حضور نیست.
چند دقیقه یه تفاوت بین شهود عقلی به این معنی، چون تو کانت هم بازم با این مشکل ما بعضی وقت برمیخوری، بعضی تفسیر میکنه از من استعدادی به علم حضور، یعنی تشبیهش میکنم به علم حضور داره
نیست. علم حضوری وجوده، علم حضوری اصلا سنخ وجوده. این سنخ وجود نیست، سنخ ماهیته. ماهیتی که بیواسطه نزد خود آشکار میشه این شهود عقلی. اونجایی که پای وجود در میانه، وجود خودش رو بر خودش آشکار میکنه، اونجا علم حضوری. اما اگر ماهیت بود محور، این داره میگه من، من به عنوان فعل، من و فعل یه ماهیته، ماهیتی خودش رو دریافت میکنه بیواسطه. اینجا اصلا بحث وجود نیست. در این فلسفه مدرن اصلا بحث وجود نیست. شما تا نرسید به فلسفه های اگزیستانس که یه دفعه وجود اصل میشه و وجود مطرح میشه، مثلا وجود اینجا در محاقه، همه چیز متمرکز بر ماهیات خاصیه. اون ماهیت یا من اصطلاحیه، اون ماهیت یا من مطلقه، اون ماهیت یا مناد لایبنیتسه، اون ماهیت یا کوژیتو دکارته. دکارت وقتی میگه من هستم فکر هستم، یعنی من هویتم فکره. ابن سینا میگه تو اول باید هستیت را ادراک بکنی بعد چیستیت را، مثلا، یا چیستی را در ضمن هستی ادراک بکنی. ولی وقتی دکارت میگه من فکر میکنم پس هستم، نمیشه با حرف ابن سینا ردش کرد که خب تو اول باید هستی خودت رو درک بکنی بعد بفهمی فکری. مثلا این میگه نه، من هستیم همون فکره، من فکر رو دریافت میکنم، پس من خودم رو در ضمن ماهیتی ادراک میکنم که اون ماهیت فکره و جهان رو در ضمن امتداد. پس اینجا ماهیاتن که بیواسطه دریافت میشن، نه وجود. این فرق خیلی ظریفه، این فرق ظریف خیلی مسائل به دنبال داره. یعنی شما وجودی نگاه کنی به مسائل یا ماهوی. تمام فلسفه مدرن تا میرسه به اگزیستانس ماهوی هست، بس ماهوی هست. نزدیک میشه،
واقعا
حضور میشه، اگزیستانس میشه حضور. در کیرکگارد شما حضور داری، پرزنس دارید و حضور. ولی وجود باشه و ماهیت از زمین تا آسمون فرق میکنه.
نه، حالا مهم نیست وجود باشه.
داره.
مثلا حضرت آیت الله مسعود و سایر فریاضی تمام در صحه ماهیت بزن وقتی خودشون نگاه میکنن این وجودی.
خب حالا من همین رو دارم عرض میکنم. بله. دیگه بالاخره فرق وجود و ماهیت دیگه، یعنی و اصالت وجود و اصالت ماهیت. یعنی اون چیزی که علامه طباطبایی میگن، اون یه فاز دیگه ایه. فازش فرق میکنه. بله، وجود غایبه. وجود که وجود اگه اصل شد، این مسانختی که پیش میاد در تمام مراتب عالم، اون مسانخت خیلی فرق میکنه. یعنی شما با جهان همسنخ میشی. وقتی با جهان همسنخ شدی نمیتونی توش تصرف کنی، نمیتونی توش تصرف کنی. تصرف دلخواه عرض میکنم و نه تصرف به نحو مطلق. الان وقتی میتونی تصرف کنی که اون غیر توست، او غیره. وقتی جهان شد غیر، اون وقت در اختیار من قرار میگیره و من دوش تصرف میکنم، تقابل داره جهان با من. تقابل نیست. وقت همسنخی، وقتی همسنخ شدی تو هم یکی مثل اون، اون موجود هم یکی مثل تو. بنابراین تصرف میکنی در جهان، میتونی تصرف کنی در جهان، منتها تصرفی که در جهان میکنی تصرف بنیادین نیست. نمیتونی در ماهیت جهان تصرف کنی. بعضی هم فکر میکنن که اگه گفته میشه در فلسفه مدرن بحث تصرفه، خب از قبلم تصرف بوده. قرآن کریم هم میفرماد همه آسمان ها زمین رو برای شما خلق کرد. خلق لکم ما فی السماوات، یعنی شما اینا جهان مال شماست. بله، یه وقت تصرف میکنیم، استفاده میکنیم، برخوردار میشیم از جهان. یه وقت ماهیت جهان رو عوض میکنیم، جهان یه چیز دیگه میکنیم غیر از اون چیزی که هست. اون تصرفی که در دوره مدرن اتفاق افتاده اینه، تصرف در ماهیت جهان. یعنی جهان رو مبدل کردیم به ابژه. ما اینا هنوز متوجه نیستیم که رس واقعیت مبدل شده به ابژه. ابژه یعنی شیء برای من، شیء مورد خواست من، شیء مورد اراده من، شیء که من میخوام، شیء که من بهش میگم شیء. این کار اینه، این کاری که این میگه، میگه شما با کار جهان را مثل خودت میکنی. این حال حرف فیخته و اینا، این از توش ایدئالیزم، یعنی تبدیل جهان به صورت من. من فعلم جهان رو دگرگون میکنم به شکل خودم. یعنی چی؟ یعنی تکنیک. این تکنولوژی که میبینی، جهان مدرن، جهان مدرن تکنیک، تکنیک یعنی هم جهان میشه شما، یعنی جهان همون که شما میخواید میشه. یعنی دیگه طبیعت برای خودش استقلال نداره. شما به طبیعت میگی هوا اینطور باشه، کی بارون بیاد، در طبیعت تصرف میکنی، اونجا رو که مبدلش میکنی به صنعت. یعنی دائم طبیعت رو به صنعت مبدل، یعنی طبیعت مبدل میشه به ماده خام، که شما ماده خام رو مبدل میکنی به صنعت. پس دائم صورت خودت رو میزنی بر جهان، پس جهان هویتش از دست میره. این حالا اگه شما بگی وجود، با وجود نمیشه این کار رو کرد، چون هم تو وجودی هم اون، پس تو نمیتونی اونو عوض کنی، مثل همین. اما وقتی تو یه ماهیتی، اونم یه ماهیت، شما میتونی ماهیت خودت رو بر او بزنی و سلب ماهیت کنی از او و او رو به نحو خودت مصادره کنی. خیلی فرق داره علم حضوری رو وجودی بگیریم یا وجودی نگیریم، فقط بگیم بیواسطه. اینا مبانی عظیم فلسفه الهیه که یعنی من میخوام عرض بکنم بود، من میخوام عرض کنم هر اصالت ماهیتی ایدئالیسته و هر ایدئالیست اصالت ماهیتی. یعنی میردامادم ایدئالیسته، فکر نکنیم مثلا میرداماد رئالیست، میردامادم ایدئالیسته، منتها ایدئالیست اسلامیه. ایدئالیسته حالا توضیح هم میشه داد که چرا ایدئالیسته. من میتونم توضیح بدم میرداماد چرا ایدئالیسته. یعنی میخوام عرض بکنم به محضی که اصالت شد با ماهیت، یعنی جهان بر وفق ذهن من، اون چه که تو واقعیته همونه که تو ذهن منه. یعنی ذهن من به عالم شکل داره میده. اصالت ماهیت یعنی چه؟ یعنی ماهیاتن که عالم رو رقم میزنن. ماهیات هم همون که تو ذهن منن. پس ماهیات یعنی واقعیت جهان به شیوه ذهن منن. توجه میکنی اصلا یه همینه؟ اصالت وجود چی میگه؟ میگه اونی که بیرونه منقلب نمیشه به تو، به ذهن تو. پس اصلا اون چیزی که بیرونه به لحاظ سنخ با اون چیزی که تو ذهن تو به متفاوته. عالم خارج سنخش متفاوته با عالم ذهن. اصالت وجود، اصالت ماهیت، میگه نه، همین که تو ذهنه همین تو خارجه، به همین شکل تعینش. یعنی این مرغ همین تو ذهنه تو خارجه، همین مداد همین تو خارجه. خب بعد از میرداماد خودش میگه، میرداماد میگه، میرداماد میگه اگه اصالت با وجوده مای شارحه به خطر میفته. این حرف میرداماد در اثبات اصالت ماهیت، مای شارحه. پس من میگم این چیست؟ بهم میگم اگه این مداد نباشه مای شارحه به خطر افتاده. مای شارحه شأن چیه؟ شأن ماهیت، شأن ذهن، شأن شناخت. یعنی داره میرداماد میگه اون عالم بیرونم باید متصف به وصف شناخت باشه، اگه نباشه مای شارحه به خطر میفته. مولا صدرا میگه به خطر نمیفته.
باید باشه تا هم بتونم
بشناسم بگم چی. بابا اون وجود همون ماهیته، اون اصالت ماهیت میگه اون وجوده همون ماهیته، ماهیته در خارجه. بنابراین ذهن شما، ذهن شما و خارج همسنخن. اصالت ماهیت اینو میگه، ایدئالیسم هم همینو میگه. مگه نمیگه ایدئالیسم اینا؟ میگه جهان بر وفق آنچه که من هستم ساخته میشه. ایدئالیسم همون اصالت ماهیتیه به شکل بنیادی ترش.
ببینید
من ادبیات
جمله های جوادی که فهمید گفتید ماهیت ملحق به ذهنه،
بله بله،
از اونجایی که ماهیت ملحق به ذهنه
ملحق به مفهومه، بله،
هر نگاه ماهیتی اصالت ماهیتی
ایدئالیسم میشه. بله، یعنی من میخوام عرض بکنم هر وقت واقعیت به ما هو و واقعیت شأن ذهن پیدا کرد، یعنی با ذهن وصف شد، وصف امر ذهنی، ماهیت امر ذهنیه. صحبت از شناخت شد، صحبت از ماست، ماهو، ماهو، ماهو شناخته، این چیه؟ وقتی شما از موضع ذهن به عالم نگریستید و عالم را به وصف امر ذهنی توضیح دادید، شما ایدئالیستید به معنی عام کلمه. اینا همین رو دارن میگن، اینا هم دارن میگن که بابا ما راه به واقعیت نداریم. پس راه به چی داری؟ راه به خودم دارم. پس جهان همونه که شکل منه، جهان همونه که من رقم میزنم، جهان همونه که با من مسانخه، با من. خب من شما چیه؟ من فعلم، من ایدئالیسم اصطلاحیم، من منادم، من کوژیتوم، من چه، من شکل داره. اصالت وجودی اونه که این واقعیت خارجی رنگش رنگ ذهن نیست، چیز غیر ذهنه. خب نمیدونیم دیگه چیه. به محض که شد غیر ذهن دیگه به کنهش نمیشه راه برد با مفهوم، یه راهی به مفهوم نداری. پس چرا ای داری؟ علم حضوری. علم حضوری یعنی وجود. علم حضوری اگه وجود نباشه شما هیچ راهی نداری به عالم خارج. پس علم حضوری وجودیه، فقط بیواسطه نیست. علم حضوری وجود ازش حذف کن، راه دیگه نداری به عالم خارج.
به معنی دکتر کلا تلاش هایدگر برای نقد سوبژکتیو در مورد تشکیل دادن میشه بازگشت به فلسفه صدرا.
نه، بازگشت به فلسفه صدرا نیست، به خاطر اینکه فلسفه صدرا هنوز وجود، ببخشید، هنوز در فلسفه صدرا وجود مفهومه. هنوز مفهوم.
هنوز
مفهومه؟ هنوز با مفهوم، یعنی ما اوصاف وجود رو به نحو مفهومی درک میکنیم، به نحو مفهومی، یعنی هنوز ما با معقولات ثانیه وجود سر و کار داریم. ما امکان و وجود امثال اینا رو، اینا هستن اوصاف حقیقی وجود و اینا مفهومند. هایدگر از مفهوم عبور میکنه. هایدگر فنومنولوگه، پدیدارشناس. ما پدیدارشناسی رو اول باید بدونیم چیه، بعد بفهمیم که پدیدارشناسی عبور از مفهومه. پدیدارشناسی عبور از مفهومه. بنابراین با هایدگر مابعد طبیعت تمام میشه. مابعد طبیعت میای بیرون. ملا صدرا، وجود ملا صدرا هنوز در ضمن مابعد طبیعت متافیزیکه. ملا صدرا تو متافیزیکه هنوز، یعنی با مفهوم. مفهوم و برهان، مفهوم برهان، مفهوم برهان. عرض میکنم بله مجبور، چون متافیزیکه، چون متافیزیکه مفهومه. بله نه نه نه، ببینید بین عرفان و بین عرفان و متافیزیک فنومنولوژی ها. ما هنوز فنومنولوژی نداریم. فنومنولوژی ما میفهمیم باید داشته باشیم.
یعنی اگه شما تفاهمی نگاه کنید در واقع فنومنولوژی یه گام بعد از
ما، بعد از طبیعت.
بله بعد از تو خواست منظورم بس صدراست. یه گام بعد از اونه.
بله بله، همون که حضرت آیت الله جوادی میفرماین الان ما باید بتوانیم درباره تجلی صحبت کنیم. ما منطق تجلی رو باید توضیح بدیم. کو منطق تجلی داریم؟ داریم منطق تجلی داریم؟ یعنی ما الان احکامی داریم که تجلی رو توضیح بده؟
همین کارو بدون
کو؟
همین که میاد امکان رو از فضای قبلی برمیگردونه به امکان فرعی میرسونه،
اینا همه مفهومه. یعنی شما دارید با مفهوم هنوز سر و کار میکنید. هنوز شما توضیح، شما هنوز منطقی که موضوع و محمولش تجلی باشه، شما بتونید تجلی رو توش نشون بدید؟ داره بله، منتها کار میبره. یعنی به این آسونی نیست که باید ما با فلسفه غرب آشنا بشیم بفهمیم هوسرل چی میگه، هوسرل رو به تو کامل بشناسیم. یعنی فنومنولوژی چی بوده، حالا فنومنولوژی بعد چه سرنوشتی پیدا میکنه. ببینید بدون فلسفه غرب نمیشه. ببخشید، فلسفه غرب رو باید جدی بخونیم بفهمیم اون چه مسائلی دارن. حالا ما برگردیم فلسفه خودمون را به تکامل برسونیم. این میشه راه تفکر. و الا اینکه در رو ببندیم بگیم اونا همه بی خود میگن، بعد ما سعی کنیم یه مطالب تازه از ملا صدر رو به دست بکنیم. خوبه؟ بد نیست. ولی حال چه اتفاقی بعد میفته؟ خب بازم در همون، یعنی الان بعد 400 سال هنوز ملا صدر رو همونه که هست داریم توضیحش میدیم، یه ذره بیشتر توضیحش میدیم، یه ذره بهتر توضیحش میدیم. ما نتونستیم از ملا صدر رو عبور کنیم، میترسیم. فکر ما از ملا صدر رو عبور کنیم آسمو میاد بزنیم. اینا که من عرض میکنم در عین اهمیت ملا صدر است که من بزرگترین فیلسوف اسلامی ملا صدر را میدونم و معتقدم که بدون ملا صدر هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. هیچ کاری. ملا صدر محوره، چون اوج فکر تفکر اسلامیه. یعنی ما نمیتونیم الان به ابن سینا برگردیم، نمیتونیم به شیخ اشراق برگردیم، به هیچ کس نمیتونیم برگردیم. ما راهمون ملا صدر است، منتها نه در ملا صدر توقف کنیم. آقای جوادی که میفرماید ما الان نیاز داریم به یه منطقی فراتر از این. اگه نمیگن یه منطق فراتر میخواییم. این خیلی حرف درسته. این همونه یه منطق فراتر، منطقی که ما بتونیم زل و زیزل رو توش توضیح بدیم با اون منطق. این یعنی پدیدارشناسی. ما باید بتونیم پدیدارشناسی کنیم. پدیدارشناسی چیز تازه‌ایه. ما در فلسفه اسلامی نداریم سابقش. هر حال این کاری که باید کرد. فنومنولوژی اگزیستنسیال، فنومنولوژی هرمنوتیکه. بالاخره بحث این آخرین مباحث فلسفه مدرنه. ضرورت منطقی، بله ضرورت منطقی. یعنی ببینید هایدگر تمام کتاب وجود و زمان تمام سعیش اینه که به ما نشون بده که چطور میشه به نحوه اگزیستنسیال فنومنولوژی کرد. مفهوم نیست، مفهوم عقلی نیست، اما بیرون مفهوم هم نیست، میگه چیز تازه‌ایه. بعد انسان، میگه انسان، میگه باید بره سراغ انسان. به چه منزله؟ یعنی چه انسان؟ چون انسان مظهره، مظهر وجوده، مظهره دازاین. یعنی حالا بحث ظاهر و مظهر مطرحه، داره مظهر را، آنچه که در مظهر ظهور کرده را توضیح میده تا ظاهر ببینه. از مظهر به ظاهر میره، بحثش ظاهر و مظهره تمام وجود و زمان. با چه دقتی؟ چرا؟ چون عرفان بلده، اکهارت میشناسه، فلسفه قرون وسطا کاملا در اختیارشه، فلسفه مدرن کاملا میدونه، به تمام زوایای فلسفه خودشون آگاهه. خب وقتی که کتاب مشاعر ملا صدر رو بهش میدن نگاه میکنه، میگه بله وجوده، ولی راه ما این نیست. ما دو راهیم. نگاه مشاعر همش وجوده. خب یه دیواره.
خب
آره دیگه، یعنی میخواد بگه مفهوم، من با مفهوم دیگه نمیام جلو، با مفهوم، با مفاهیم عقلی، با مفاهیم معقول ثانیه. آره، اما یه مفهوم خاصی، یه مفهومی که ببینید یه مرحله بین حضور و مفهوم، یعنی مفهوم به نحو هرمنوتیکه. این هرمنوتیک رو اگر ما کم کم متوجه بشیم که این هرمنوتیک چیه، میبینیم میلغزه این مفهوم بین حضور و مفهوم، نمیاد اون حضور را متسلب در مفهوم کنه و بعد از طریق برهانی مسائل حل بشه. حالا یه چیز تازه ایه دیگه، حالا دیگه شماها دیگه بالاخره علما هستید و باید برید پیگیری کنید ببینید این چیزها را به دست بیارید و استفاده کنیم ازش. حالا در هر حال عرض من اینه که ایدئالیزم به معنای کلی آن است که ما واقعیت را به وصف ذهن، واقعیت را به وصف آگاهی بشناسیم. این ایدئالیزمه و من ایدئالیزم با اصالت ماهیت هم دوش میدونم، چون اصالت ماهیت هم وقتی نگاه میکنه به عالم از موضع ذهن نگاه میکنه، نمیتونه بیاد از موضع ذهن بیرون. یعنی حد وجود، حد ذهنی وجود.
این مفاهیم ماهوی اینجوری هست. من بودم سند فلسفه به تفاصیل مترتی میکردم. به نظرم این تفصیل آخرش را خیلی میتونم کمک کنه توی فضای تحلیل همین مباحثی که اولا با شروع دوزور یه مقدار که مثلا افراد مثل خود علامه شهر مترتی توی این فضا کار کردن، این رو تبیین کردن تا بتونم این رو این مفهوم رو دایرش رو یه طوری وسیع کنم که اون محدودیت خواهی ماهیت رو نداشته باشه.
بله من
فقط یک جهت رو نشون میده از خواهی.
بله من عرض نکردم که ببینید، من عرض کردم باز هم معقولات ثانیه شناخت وجود از طریق مفهومه، نه ماهیت، از طریق مفهوم. مفهوم یعنی ما با اصالت وجود از ماهیت عبور میکنیم، اما در این حال هنوز در غیر مفهومیم. خب ببینید چطور از مفهوم عبور میکنه؟ خب وجود است و وجود است. حالا که ما میخواییم بریم سراغ وجود و وجود را ادراک و بشناسیم، ما آیا وسیله الا مفهوم داریم؟
نه داریم بله.
چه؟
علم رو نیاز نیست مفهومی توضیح بدیم. علم میشه حضور مجال بدن اندر مجال بدن آخر. کدوم مفهوم این وسط خواهیده؟ علم مصابق با وجود میشه. مفهوم نیستن اینجا. مفهوم علم رو کاری نداریم. مفهوم وجود کاری نداریم. خود علمه. خود وجوده. اون تصابقی که ملا صدر درست میکنه یا علامه به صدرش همه تون همین فضاستیه.
حالا اینطوری من عرض بکنم، میخواییم حرکت جوهری رو توضیح بدیم، میخواییم بفهمیم حرکت جوهری چیه بر اساس اصالت وجود. آیا ما مفهوم حرکت ایجاد، ما حرکت رو به مفهوم مبدل میکنیم یا نه؟ ما میگیم حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل، اینو میگیم یا نمیگیم؟ بعد میگیم زمان چیه؟ زمان رو به لحاظ مفهومی توضیح میدیم یا نمیدیم؟ بعد توضیح نه دازاین رو تعریف نمی کنه اصلا و ابدا، دازاین رو تعریف نمی کنه. البته بحث تعریف نیست، بحث مفهومه. حالا ببینید الان نمیتونم من توضیح بدم که اینا چه تفاوتایی داره. بله دائما از طریق احوال اگزیستنسیال یعنی تعمق در نفس، ببینید در واقع فنومنولوژی اینه، تعمق در نفس و اتصالش با حقیقت وجود و اون مرزهای اتصال نفس با وجود، اون مرزها که مبدل میشه به اموری مثل مرگ، مثل دغدغه. شما وقتی یه چیز رو مبدل کردی به مفهوم، مفهوم ثابته. وقتی گفتی وجوب، امکان، قوه، فعل، حرکت، اینا مفاهیم ثابتن. مفهوم ثابته، معناش ثابته. اما وقتی گفتی دغدغه، دغدغه چیه؟ دغدغه اون مرز نفس حقیقت وجود انسان با عالمه. انسان یعنی دغدغه. دغدغه مفهومه، آره دغدغه مفهومه، ولی میدونی چیه؟ میتونی توضیحش بدی؟ مرگ، مرگ آگاهی، میتونی توضیح بدی چیه؟ هست اما به یه مفهوم ثابت نمیتونی ازش در بیاری. چرا؟ چون این اگزیستنسیالای انسان دائم در نوسان با حق، موجودی که دائم در قرب و بعده، دائم در قرب و بعده. ثبات داریم ما؟ ما موجود ثابتی هستیم؟ نه فرای عالم ماده، فرای عالم ماده موجود ثابت نیستیم. همچو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، همچو بید. نه کی داره میگه؟ یک عارف کامل مثل حافظ داره میگه دیگه، مثل بید داره میلرزه. اون وقت ما اینا مبدلش میکنیم به مفهوم مجرد نفس، نفس مجرد، و اون نفس مجرد هم حفظش میکنیم که ما باید لطمه به ثبات بخوره. حافظ داره میلرزه، ما داریم ثابتش میکنیم. اگزیستنسیال اینه، اگزیستنسیال مرز نسبت متناهی با نامتناهی. این نسبت متناهی با نامتناهی ببینید چه لرزشی توشه. ببینید حضرت امیر چه جوریه، چه خوفی داره. این احوال، این احوال اگزیستنسیاله، یعنی احوال عمق ذات بشره. حالا اگر این بشر آینه وجوده، یعنی اگر این بشر آینه وجوده و مظهره، شما زمانی میتونید وجود رو توضیح بدید که بتوانید این مظهر را در عمیق‌ترین احوال اگزیستنسیالش مفهومی کنی. اگه تونستی این کارو بکنی اون وقت به وجود راه پیدا کردی. اما ما این کار نمی‌کنیم که ما بشر رو به عنوان مظهر می‌گیریم، متا بشر رو می‌بریم داخل مفاهیم ثابت. تو مفاهیم ثابت گیرش می‌میز. میگه مجردی، میگه اینطوره، این خیالته، این عقلته، این نفسته، این مسائلته، این اینا همش. اما ملا صدر توش اینا هست، ملا صدر این امکانات هست توش، امکانات اگزیستنسیال هست. اون کاری که فنومنولوژی میکنه اینه که شما مفاهیمی را درباره وجود به کار میبری که حقیقت وجود که نفس نوسانه و سیالیت توش نمود پیدا میکنه. اون وقت وقتی میخوای درباره وجود حرف بزنی صحبت دغدغه میکنی. اما دغدغه که میگه این روانشناسی، این روانشناسی نیست. دغدغه، دغدغه یعنی وجود، وجود یعنی دغدغه. چرا؟ چون وجود ماییم، ما مظهر تام وجودیم و ما یعنی نوسان، یعنی بیچارگی، یعنی بدبختی، یعنی فقر، یعنی گدایی. ما ایناییم، موجود گدا. های موجودی که داره ببر تو مفاهیم، هی اینا رو ثابت کنه، محکمش کنه، دژ براش بساز. عرض میکنم اینا رو که رفتی نه عرفان میشه، اینا دیگه نه عرفانه نه فلسفه متافیزیک. پس این که عرض میکنم مفهومی ابدا ماهوی نیست. مفهومی یعنی احسن
این
نمیشه.
چرا نمیشه؟
دست
هر کسی من
واقعا حرکت رو هم حرکت هم مصابتش میکنه. درسته، اما همین عین التغیر بودن و عین سیلان بودن وقتی میاد مفهوم میشه و وقتی میاد توضیح داده میشه، شما بازم با مفاهیم ثابت توضیحش میدید. یعنی زمان رو باز ما با مفهوم ثابت توضیح میدیم. یعنی بازم میگیم زمان این بعد چهارمه، این اوصافشه، این صفت ذاتیشه. یعنی شما ببینید بالاخره فضا فضای متافیزیکه. در فضای متافیزیک مفهوم ثابته. شما مفهوم، خود مفهوم نمیتونه متغیر باشه. اما اگه شما دسترسی پیدا کردید مفاهیمی که این مفاهیم به حسب ذات متغیرن، یعنی نمیتونی تو اون مفهوم سکونت پیدا کنی، شما از مرز متافیزیک عبور کردی. اگه بشه حرکت هم آقا، حرکت اتفاقا هم حرکت هم مقابل ثبات هم چیزی که ملا صدر میگه حرکت امر عدم، ولی حرکت و ثبات دیگه. اون وقت ما حرکت رو هم با مفاهیم ثابت نمیشه متافیزیک غیر از این. اگه متافیزیک از مفهوم بیاد بیرون که دیگه متافیزیک دی. شما در متافیزیک قالب میزنید همه چیز رو، قالب میزنیم تا بشه متافیزیک. نمیتونه متافیزیک لرزان باشه که. شما هیچ متافیزیک لرزانی ندارید. متافیزیک مفهوم محکم، بعدم برهان استدلال میکنه شوایی میست. اما اون فیلسوف و فلسفه‌ای که میگه تو دائم در قرب و بعدی، احوال داری، احوال، و بنابراین عالم را به حسب احوالت میفهمی. عالم و من به حسب احوالم میفهمم. یعنی بستگی داره که اصبح تو، من چجوری صبح میکنم. این اصبح تو یعنی چی؟ اصبح تو خاسرن. در حال خسران من صبح یعنی چی؟ یعنی من احوالم. من صبح اینجوریم، شب اونجوری، وسط روز اونجوری. من یه لحظه گناه میکنم، یه لحظه ایمان دارم، یه لحظه بی ایمانم. این احوال چه اتفاقی توش میفته؟ من با این احوال جهان رو یه جور دیگه میبینم. آیا جهانبینی کافر با جهانبینی موحد دو جور جهان رو میبینن؟ ببینید اینا را اینا چه جوری جهان رو میبینن؟ اینا حضور توش نیست، حضور نیست، اما این جهان اینجوری میبینه و بر اساس این جهان عوض کرده و یک دردسر برای ما درست کردن که از توش نمیتونیم در بیاییم. همینا میتونه تکنیک بیایید بیرون؟ پدر ما رو در آورده این تکنیک. الان اطلاعات اینترنت و اطلاعات من و شما رو رقم میزنه، اطلاعات رقم میزنه، ما معلوم با نفسمون با اینا محشوره. ما غرق در کسراتیم، غرق در کسر. هر که میبینی یه موبایل لازم یه وای برای این رقم میزنه ما را، ما رقم زده، ما اینی. خب اینا کیان؟ اینا همونان که وجود رفته تو محاق، دیگه با وجود سر و کار ندارن، هرچی شده نفس. میگه من، این من ببینید به چه قدرتی رسیده، میگه من کل جهانم، من یعنی عالم. دیگه از این نفسانیت بالاتر، این فیخته مظهر نفسانیت. این نسبتش با جهان اینه. پس ما با احوال جهان رو میفهمیم. مگه احوالمون متفاوت باشه جهانمون متفاوته؟ احوال حضرت امیر با احوال معاویه دو تا احوال، دو تا جهانه. خب پس احکام وجود تابع نسبتیه که من با وجود دارم. احکام وجود متغیر میشه، اما متافیزیک زیر بار این حرفا میره؟ متافیزیک اینا رو بذار کنار. علم یعنی نسبت ثابت با ثابت، ثابت با ثابت، این علمه. شما عنصر ثبات از علم بکش، میگه وای نسبی گرایی، همه چیز شد نسبی، همه چیز نسبی. ما میترسیم از نسبی گرایی، خوف وحشت، یه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنابراین علم نسبت ثابت به ثابت، عقل ثابت، ماهیت ثابت، عقل ثابت، ماهیت، عقل ثابت، ماهیت ثابت رو درک میکن. حالا اومدی وجودی شدی، خیلی خوب، حالا باز وجود، حالا وجودی شدی، تازه دوباره ماهیات میاد. حالا ماهیات میشن ایستگاه های وجود. حالا تو این ایستگاه اینه، تو این فعلا تو این ایستگاهی، حالا کاری نداشته باش اون وجوده داره چه اتفاقی براش میفته، فعلا ما تو ایستگاهیم. ما تو این ایستگاه اینا پرنده میبینیم، تو این ایستگاه اینا میبینیم، تو این ایستگاه. بالاخره تا این ماهیت نباشه ما نمیتونیم زندگی کنیم، آخرش میبرمش تو این قالب. اون تپش وجود رو که ملا صدر رو داره میگه، بازم تپش وجود میاد تو قالب ایستگاه. و چرا؟ چون ما نمیتونیم ثابت رو از ثابت دست بکشیم. این یه حرفی که تو متافیزیک من عرضم اینه. و بنابراین نمیگم اصلا خیلی عظمت بزرگیه ملا صدر، و من میخوام عرض بکنم هنوز ما ملا صدر رو اونطور که باید شاید که متوجه نشدیم، که بازم ملا صدر رو سعی میکنیم ببریم بالاخره یه جوری تو ماهیت جا بدیم. به ماهیت آقا لطمه نخوره، ماهیت خیلی مقدسه، ماهیت خیلی چیز خوبه، ماهیت خوبه، نه ماهیت از دست بره. وجود بازم این که ما ملا صدر رو هنوز که هنوزه قدرش نمیدونیم، اما تازه ملا صدر هم که بدونیم بازم متافیزیک. گاهی دیگه میگه راه ما دوتاست، میخواد بگه من دیگه از طریق مفهوم نمیرم، من دارم تپش اگزیستانس رو توضیح میدم. و ببینید وقتی اینا بحث میشه چجوری اینا جهانگیر میشه، چرا های دیگه جهانگیره، چرا همه جا هست، همه جا هست، تو هنر هست، جامعه شناسی هست، علم هست، روان شناسی هست، حقوق هست، همه جا هست. چرا؟ چون تو متن واقعیت داره بحث میکنه، تو متن واقعیت نمیکشه بیرون واقعیت رو منتزعش کنه. یعنی قطعه را در حال حرکت داره تعمیر میکنه و میبره جلو، ما باید وایسونیم. من دارم فقط توضیح تفاوت ها میدم، ولی برداشت دیگه از
ما
و اینکه هایدگر تحت تاثیر حوسل این انقلاب در فلسفه ایجاد کرده. انقلاب پدیدارشناسی انقلابه. حالا اینا دیالکتیکه، اینا رو ما دیالکتیک حالا براتون از بس اینا توضیح ده مشکله، این دیالکتیکه. بعد چجوری حوسل از دیالکتیک عبور میکنه، دیالکتیکو میذاره کنار، این دیالکتیک به دست حوسل ویران میشه، میشه فنومنولوژی، فنومنولوژی انقلابه در فلسفه. و بعد چجوری این بحث پیدا میکنه؟ شما الان به کمک فنومنولوژی، یعنی کمک همین بحث حوسل، پدیدارشناسی دین، پدیدارشناسی آزادی، پدیدارشناسی ملال، پدیدارشناسی گستاخی، پدیدارشناسی چی، پدیدارشناسی همه چی شده. شما با پدیدارشناسی درباره هر چیزی بحث فلسفی میتونی بکنی، بحث فلسفی میتونی درباره ملال و خستگی بحث فلسفی بکنی. یک کتاب که ربطی به روانشناسی نداره، این پدیدارشناسی این کار کرده. من فضاها نه میگم حوسل میگه نگذاشته دیگه. بله، یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم، حوسل مثل میرداماده، هایدگر مثل ملا صدر. یعنی هایدگر همون انقلاب وجودی را ایجاد میکنه از استادش. یعنی هایدگر میگه اینا هم که تو میگی اینا مفهومه، اینا از مفهوم نتونستی عبور کنی، بعد وجود هم میذاری تو پرانتز، وجود هم میذاری تو پرانتز، همه چی وجود، بعد وجود هم تو پرانتز. حالا وجود از پرانتز در بیار، وقتی وجود اومد تو میشه فنومنولوژی وجود، وقت فنومنولوژی وجود میشه هرمنوتیک، یعنی پدیدارشناسی مبدل میشه به هرمنوتیک. وجود عین تغییر، یعنی وجود وجهه. ببینید وجود حرکت نیست، وجود وجهه، وجود وجهه. همونطور که در ذات الهی شما ثبات برید تو مقام اما، وقتی اومدی تو وجه میشه اسما، و اسما هستن که دائم تجلی پیدا میکنن دیگه. یعنی شما لا تکرر فی تجلی، اگر لا تکرر فی تجلی، تجلی همون وجوده، وجود میشه اسم، وجود میشه اسم. برای هایدگر وجود برای هایدگر تجلیه، اون چیزی که پشوانش عدمه.
عدمه؟
عدم. عدم. آره دیگه. آخه کل وجود رو میبره به عرفان، عرفان ما دیگه. یعنی اون چه که محی الدین عربی از وجود میگه، اون که میگه وجود یعنی اسما، ظهور اسما. واقعا میکنه. بله، یعنی میفرماد کاتگوریکاله، هر میکنم مفهومیه. یعنی شما همیشه تو متافیزیک با مفهوم سر و کار دارید.
من تصورم از تصورم برمیاد که شاذ‌الدینی مراد اینه که
خود یعنی نگاه سطح به خود وجود اینجوریه، یعنی نگاه اصیلیه که در واقع دیگه نزدیک به هایدگره، فقط بحث سر از نگاه مفهومی تو کل دستگاهش نمیتونه جدا بشه، یعنی خود وجود رو نگاه از کاتگوری کال دیدن وجود گذر کرده، ولی خب دستگاهش ناچاره که مفاهیم با مفاهیم بازی کنه، مفاهیم بالا پایین کنه.
اگه گذر نکرده بود اصالت وجودی نبود. همین که اصالت وجودیه، پس از دید کاتگوریکال پاشو فراتر گذاشت.
اصالت وجودی بودن شما میتونید بذارم کاتگوریکال.
خب بعد مقبول ببینید
مثلا طلبای ما وقتی که تعارض میکنه
چطوری که موقع کاتگوریکال بذارم میفهمن. خب خودمون صاحب همین کارو کرده، یعنی میگم که اول اصالت وجودیه، وقتی گفت اصالت وجود و وجود رو الا به شهود نمیشه درک کرد، فقط وجود در شهود امکان ادراک داره، خب شما یعنی از کاتگوری عبور کردی رفتی در یه فضای دیگه ای که اون فضا علم حضوریه. خب اما آیا میتوانی مقتضیات این علم حضوری را استخراج کنی؟ آیا میتونی با روی کرده علم حضوری وجود را بیان کنی؟ اگه این کار میشد، اگه مولا صدرا این کار میکرد، فلسفه تمام بود، یعنی رسیده بود به اوج. منتها میره تو وجود، بحثم شهوده اینا رو، بعد دوباره بر میگرده به مفهوم. چرا؟ چون متافیزیکه، بالاخره وارث ابن سیناست، وارث شیخ اشراق، اینا همشون متافیزیک، یعنی در متافیزیک کار میکنه.
یعنی سوالم اینه که چطور میدونی که وجودی مفهوم همینی که من از هستی آقایی
وجود اصالت
وجودی باشه
و برگرد دور
مربوط، من اینو
نمیتونم
بفهمم، حتی شما میتونید نمیتونم
ببینید. خب ما
ما
تفکیک میکنیم،
صدرا تونسته این کارو بکنه، به اصالت وجودی نشون میده،
بله،
ولی دوباره بر من میگن این اتفاق افتاده بود نباید برمیگشت، یعنی مثلا همونجوری
که هایدگر
اصلا تو ادبیاتش تو
مرز خودش نگه میداره. خب اگه بر نمیگشت شد محی الدین عربی، یعنی عارف میشه، ولی او فیلسوفه و او بالاخره اون وارث فیلسوفانه و در متافیزیک کار می‌کنه.
پس دقیقاً به هم معنا و معنی که از وجود صدر را درک می‌کنه، اون معنی که وجود داره، یعنی از
دست. خب
من دلیلی که میگم نه، خود وجود داره، غیر از شما مسئولین که خود وجود اونجوریه و برگشته بقیه مفاهیم می‌خواد توضیح بده،
باز ما مفهوم توضیح میده، باز ما مقولات ثانی، باز ما مقولات ثانیه توضیح میده. یعنی حالا چرا دیگه، بالاخره ما توانشه دیگه، یعنی 400 سال پیش خیلی کار بزرگی کرده بود. بله. یعنی ببخشید کمکاری ما بوده، 400 سال ما کمکاری کردیم. یعنی آخه من نمیدونم این حکیم سبزواری ما چرا خبر نداره انقلاب کوپرنیک، چرا خبر نداره که بابا کوپرنیکی بوده دیگه، این هیئت بطلمیز رفت، هنوز هیئت بطلم، هنوز افلاک، این بحثای افلاک، یعنی چرا آخه، چرا این بیخبره؟ خب اینا، خب اینا یعنی دیگه، خب مشکلات ما بوده دیگه، هنوز ما از افلاک، هنوز هم هم همه الان هم که از یه قائل و افلاک هم و هنوز هیئت بطلم قبول دارن و این بحثای طبیعیات اینا هنوز سر جا خودش بود. بله؟ اگه نی حالا اون که کوپرنیک، تازه انقلاب کوپرنیکی هم شده تو آگاهی، اون که حالا خود کوپرنیک تو نجوم، این که تو فلسفه انقلاب کوپرنیکی شده و ما مطلع نیستیم که چی شده و چجوری من شده محور همه چیز. خب در هر حال
اگر هایدگر نبود، اینه اینکه مثلا ما اینا فهم نکردیم، اگر باشه هایدگر هم بود تو یه چیزی رو، یعنی ما حتی اکثر فهممون از وجود این مقصد مثلا صدرای باشه، باز در قید کلی دستگاه متافیزیک بود، حتی فهم خود بود.
بله کام بله، یعنی اگه
این میخوام این جمله که شما میفرمایید صدا گذر کرده، این اینو ما امروز به فهم هایدگر
میگیم،
بله
بله، وگرنه تا بیشتر برش میگردونیم، سعی میکنیم دوباره بیشتر برش گردونیم تو همون فضای ماهوی ها، یعنی سعی کنیم دوباره به قبلی ها برش گردونیم دیگه. بله
بعد ما دارم لوازمش رو تو حین حیاتش تو اون مدتی که اون داره و برحال داره نمیتونم تبدیل کنم اون مدت آیندگان تبدیل کنم. این بازم خیلی حرف بزرگیه. یه حرف دیگه این که نه اصلا صدرا طلبی که از وجود داره از صفر تا صد احساس میکنه که جا افتاده به تو هم دستگاه کتوگلیکال تمومش میکنه. این دومیه، این اولی بود اتفاقی، اگر اون اولی بود 400 سال بعد رقم میزد، این دومی بوده.
خب ببینید وقتی که
الانم صدرایی که ما الان داریم میخونیم، صدرایی که تدریس میکنیم، صدرایی چرا اتفاق نمیفته؟ چون دومیه، یعنی چون خود صدرا اینجوری بوده، خود صدرا کانت نبوده، یعنی خود صدرا حرکتو چیز نکرده که خودش منظور، یعنی ماهیت دستگاه میشه، یعنی خودش اصرار بر کاتگوریکال بودن داره. و اصلا استمرار من طرفش اینه که درست اینه که اون هم یه فهم در واقع وجود داره کاتگوریکال چیز میکنه.
نه خب ببینید در عین حال، در این حالی که اونطوریه، ولی عناصری در تفکرش تعبیه کرده. ببینید بدونید همیشه هر فیلسوف بزرگی شرایط عبور از خودشا خودش فراهم میکنه، یعنی خود میکنه. یعنی من فکرم اینطوری میتونم عرض بکنم که در ملا صدرا امکان هرمنوتیک فلسفی وجود داره، یعنی او تعبیه کرده این مسئله.
اگه ما با نگاه الان نگاه کنیم،
ها یعنی بله، یعنی حتما با یه نگاه های دیگه ما با دوباره باید نگاه کنیم، باید تو یه نگاه های دیگه نگاه کنیم، ولی اگر فقط با همین شرحی که تا به حال شده نگاه کنیم شاید دیده نشه، شاید دیده نشه. اما اگه یه جور دیگه نگاه کنیم میبینیم انگار میشه دیده میشه، ممکنه دیده بشه. و این وجود خیلی خیلی بحر زخاره، یعنی این بحر زخار وجود رو ما کمتر بهش توجه میکنیم که یه میراثی گذاشته ملا صدر رو به نام وجود که بفرمایید حالا تا اونجا که میتونید ازش استخراج کنید. حالا ملا صدر رو در این حد استخراج کرده، دستش در نکنه، دستش هم میبوسیم بخواد از این بزرگتر کنه، ولی ما 400 سال فقط سر حرفای اون نشستیم و هیچی اضافه نمی کنیم، همون مطلق. ما همینه دیگه، وزن در تفکر پیشرفت نمی کنیم.
نه من میخوام این نتیجه بگیرم که دستگاه صدرا در خودش تمامه.
نه
مگر اینکه ما نگاه وجودی صدرا رو برگردیم از این بازخوانی دیگه شروع کنیم به نتیجه برسیم.
ببین نداره از این بازخوانی دیگه. ببینید یه وقت ما میخواییم ملتزم بشیم به صدرا و دید صدرا، یه وقت میخواییم اگه میشه صدرا هم عبور کنیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اگه بشه عبور کنیم، اگه بشه عبور کنیم یعنی با منطق و استدلال و علکی نه، یعنی بتونیم صدرا رو در درون خودش از خودش ببریم جلوتر. اینا مگه این کارو نمی‌کنن؟ این کانت فیخته به این روز اندوخته، همش کانت.
خب یه چیزی که هایدگر داره و ما نداریم همین صدا. حالا اگه سخت کنم می‌خواد این دومین رو قرد چیز کنم براتر،
بله دومین
بهتر بشه، این دومین رو خواد دوستانه که بزرگ بزنیم که به نظر
این عالم مسل، این فلسفه. ارسطو که اومد که دیگه نگو من حب داناییم، گفت این فلسفه. با رد افلاطون شد فلسفه، بعد فلسفه. پس همه فلسفه ها، فیلسوفان دائیه دانایی دارن، نه حب به دانایی. چون همه شون فکر میکنن نظامی که آوردن نظام کامله و فلسفه همینه که هست دیگه، بیش از این نیست. این سیر میکنه تا در غرب میرسه به هگل. هگل رسماً در دیباچه فنومنولوژی روح میگه فلسفه عبارت بود از حب به دانایی، اکنون من اعلام میکنم فلسفه یعنی دانایی مطلق و با من فلسفه به دانایی مطلق رسیده. اما همین فلسفه که به دانایی مطلق رسید دو مرتبه با نیچه، با کیرکگارد و اینا دوباره برگشت به امکان. میخوام عرض کنم در فلسفه غرب مرتب فلسفه پهن میشه دوباره برمیگرده به امکان، دوباره پهن میشه برمیگرده به امکان. یعنی این حیث سقراطی که تو فلسفه هست دائم تو فلسفه غرب تکرار میشه، اما در فلسفه ما نه، به خاطر اینکه فلسفه ما از اول حب دانایی نبوده. یعنی ما اصلا سقراط نداریم تو فلسفه، که فلسفه ما با سقراط شروع نشده، که فلسفه ما با ارسطو شروع شد. یعنی ابن سینا و فارابی ما با ارسطو سر و کار دارند و افلاطون. اینا که حب دانایی نمیگفتن، اینا میگفتن دانایی. بنابراین فلسفه ما تجربه سقراط نداره، یعنی بازگشت به امکان فلسفه نداره، همش همینه که هست. یعنی یه چیزی اتفاق افتاده به کمک وحی تشدید شده، تثبیت شده، برای ما فلسفه شده دانایی. اینه که الان فیلسوف ما یعنی چی؟ یعنی دکترین، یعنی دانایی، تعلیم. ما نمیتونیم هی مجدد به امکان برگردیم، از نو بیندیشیم، نمیتونیم. ما میگیم همینه که هست. اون تجربه در غرب هست، ما اون تجربه رو نداریم. خب وقتی اینطوری شد، اون وقت فلسفه وجوه و چهره های مختلفش رو نشون نمیده، یه چهرهش رو نشون میده. فلسفه برای ما یه چهره است، یه چهره ایه که استمداد به وحی میکنه، کمک به وحی میکنه، تثبیت وحی میکنه، وجه عقلانی وحی را توضیح میده. اما وقتی که دائم به امکان بتونه برگرده، وجوه و چهره های مختلف فلسفه ظاهر میشه. اون وقت نیچه میتونه پیدا بشه. نیچه یعنی چی؟ یعنی جامعه ای که نیچه داره. اونا قرار خاموش کنند. بله، یعنی